و در مسیر زندگی همیشه موفق باشی در انجام کارهای خیرتون. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. چهارشنبه 9 مهر ماه 12 صفر المظفر هست و بنده سید حمید حسینی هستم به اتفاق دیگر همکارانم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش. انشاءالله تا 6 بامداد فردا در کنار شما خوبان خواهیم بود. برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما اولین برنامه این بخش هست که تقدیمتون میکنیم. 2:10 امشب هم در ادامه همین بخش از برنامه ها تکرارش رو براتون پخش میکنیم. 23 همکاران من با برنامه زنده افلاکیان با شما همراه میشن. 23:55 بعد از شنیدن کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز پنجشنبه میشیم. 10 مهر ماه 13 صفر المظفر و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو با نجوای عاشقان برای شما شب بیداران، زیارت جامعه کبیره رو با نوای حاج سید علی حسینی نژاد پخش میکنیم. 1:15 هم بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رزاقی اختصاص داره، زیارت امام حسین علیه السلام موجب تقوای قلبی موضوع سخنرانیشون هست. 1:45 باغ تماشا برنامه نمایشی با عنوان شبهای تردید روزهای تاریک برای شما پخش میشه. 2:10 هم عرض کردم که تکرار پرسمان اعتقادی رو برای شما گرامیان پخش خواهیم کرد. 3:05 حسرت پروانه ها مصاحبه پیرامون سفر زیارتی اربعین هست. 3:25 پاسخ به سوالات شرعی شما در زمزم احکام پخش میشه. 3:45 زیارت وارث رو با نوای حاج ماشاءالله عابدی پخش میکنیم. 4 با صبح نیاز به استقبال اذان صبح خواهیم رفت که 4:39 به افق شهر مقدس قم خواهد بود. بعد از صبح نیاز 4:50 دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. 5 با برنامه زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با شما علاقمندان همراه میشیم و این بخش از برنامه ها 5:30 فردا با فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی به پایان خودش انشاءالله خواهد رسید. ممنونم از توجه و همراهیتون. دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی همراه باشید. 55
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می دهیم. همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد خوش آمدید.
ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز و عرض سلامتی طول عمر توفیقات زفسون عرض قبولی طاعات و عبادات مخصوصا عزاداریاتون که ثواب خیلی زیادی هم داره. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم با توجه به اون تأکیدها و سفارش‌های زیادی که دین مبین اسلام درباره تعلیم و تعلم و علم آموزی کرده که قرآن رسالت اصلی پیامبران رو همین تعلیم و تربیت معرفی میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. خدا کسیست که در بین مردم از خودشون پیامبرانی رو مبعوث کرد که اینها رو تعلیم بدن، تزکیه تربیت کنن و آیات الهی براشون تلاوت کنن. رسالت اصلی پیامبران همین تعلیم و تربیت و این گونه برنامه ها هم رسالتش تعلیم و تربیته که گوینده در درجه اول خودش یاد بگیره و مزکا بشه و در درجه دوم هم آنچه که از معارف الهی میفهمه در خدمت دوستان عزیز شنونده باشه. انشاءالله که این اتفاق در برنامه ما بیفته.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه پرسمان اعتقادی. ابتدای برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی. جناب استاد در برنامه پیشین به سومین ویژگی امام معصوم یعنی علم امام که حضوری و شهودی و همچنین خطا بردار نیستش اشاره فرمودند که در اون جهل را نداره و اونها کسانی هستند که راه بلد هستند و ما به راهنمایی های ایشان نیازمند هستیم. استاد با ادامه بحث در خدمت
علم امام باشه و درباره ضرورت علم امام صحبت کردیم و درباره جنس علم امام صحبت کردیم. بحث بعدی که مطرح میکنیم چگونگی و وسعت علم امامه. همطور که اشاره شد علم امام حضوری و بلاواسطه، بنابراین امکان راه یافتن خطا و فراموشی و تردید و چیزی از این قبیل در علم امام وجود نداره. این علم خطا بردار نیست، فراموشی توش نیست، اشتباه توش نیست، چون این علم بلاواسطه است، سوی خدا به انبیای پیشین داده شده، همه در دسترس و اختیار امام هم قرار گرفته. امام باقر علیه السلام می فرماید همانا برای خداوند علم خاصی است و علم عام. اما علم خاص خب نه انبیا به اون دسترسی دارن نه ملائکه مقربین، هیچ کس اون علم خاص خدا رو که علم مستعصر باشه رو ازش خبر نداره، ولی علم عام در دسترس انبیا قرار گرفته و فرشتگان مقرب از اون علم عام خبر دارن و نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودن اون که دارای علم کتاب است، الذی عنده علم الکتاب، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و خودش فرمود که آگاه باشید دانشی که از آسمان به وسیله آدم به زمین اومده و همه اون چی انبیا تا خاتم پیامبران به سبب اون فضیلت داده شدن، برتری داده شدن، در اطرت خاتم الانبیا وجود داره. یعنی امیرالمؤمنین فرزندانش همه علوم انبیا پیشین رو دارن، از همون مدرک قبلین حدیث رو نقل شده، فکر و تأمل حرفا نداره. از سعید بن مسیب نقل شده که هیچ کس نگفته سلونی قبلا تفقدونی مگر آقا امیر المؤمنین. این حدیث از کنز الامال جلد 15 صفحه 113 نقل شده. پس از ورود امام علیه السلام به مرو، مأمون عباسی برای اون اهداف سیاسی که خودش داشت که امامو تحت شعاع قرار بده و نظر مردم رو نسبت به امام منفی بکنه، مجلس مناظره ای تشکیل داد و یک مجلسی رو ترتیب داد که در اون مجلس علمای معروف همه مکاتب شرکت داشتن، از جمله رئیس مسیحیان، بزرگ علمای یهود و بزرگ ستاره پرستان صابئه‌ها و کسانی که به شریعت ایمان نداشتن، ملحدین به اصطلاح، اون زنادقه یا بیدین ها. قاضی آیین زرتشت تو این جلسه شرکت داشت، طبیب رومی و متکلمان از فرقه های مختلف اسلامی در این جلسه شرکت داشتند. آنگاه از امام خاص مأمون که در صورت تمایل در این جلسه شرکت کنه. امام پذیرفت و شرکت کرد. حالا بحث مفصله در جلسه مناظره. اون بزرگ علمای یهود، رئیس علمای یهود گفت ما جز از تورات و انجیل و زبور داوود و صحف ابراهیم دلیلی از شما قبول نمی کنیم. یعنی شما میخواید به قرآن استناد کنید در حالی که ما قرآن قبول نداریم. حضرت هم باشه، من به قرآن استناد نمی کنم. و بعد با وضوح و روشنی تمام به همه کتب انبیای گذشته برای اثبات خاتمیت پیامبر اسلام استدلال کرد و برهانهای امام رضا علیه السلام آنچنان استوار و عمیق بود که جای هیچ اشکالی براشون باقی نذاشت و رئیس علمای یهود تسلیم شد و حق رو پذیرفت. بعد امام با دیگران به بحث و گفتگو برداخت و چون همه خاموش شدن و هیچ کسی حرفی نداشت، فرمود اگر میان شما کسی پرسشی داره بدون ملاحظه بپرسه. عمران صابی که در علم کلام بی نظیر بود و میگفت هیچ کس نتونست با من بحث کنه، میگفت من در تمام نقاط مختلف با متکلمان گفتگو کردم، هیچ کس نتونسته خدای یگانه رو برای من ثابت کنه. امام علیه السلام برهان اثبات خدای واحد رو طوری بیان کرد که عمران قانع شد و متحول شد و همونجا به خدای واحد ایمان آورد و رسالت پیامبر اسلام رو قبول کرد و به رسالت پیامبر هم گواهی داد و رو به قبله به سجده افتاد و به آیین اسلام در اومد. دوستان مفصل این حدیث رو میتونن در عیون اخبار رضا سلام الله علیه یا اثبات الهدای مرحوم شیخ خرامانی جلد ششم صفحه 45 تا صفحه 49 مفصل این حدیث اونجا اومده. بحث دیگه ای که میخوام داشته باشیم بحث منابع علم امامه، که امام علمش از کجا میگیره. گفتیم که علم امام بلا واسطه هست و علم حضوری است، اما به هر حال باید از یک منبعی این علم امام گرفته باشه. امام از حوادث گذشته به آینده و از همه مسائل شرعی حتی جریمه یک خراش مختصر آگاه هست، حتی العرش فخش. و به قول امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن سوگند به خداوند حقایق ما اعطا شده که نه به سلیمان داده شده و نه به هیچ کس از افراد جامعه بشر. بهار جلد 26 صفحه 159. خب حالا باید ببینیم که امام از چه راهی این علوم اولین و آخرین رو به دست آورده؟ از راه الهام الهی به قلب مبارکش یا از راه عرض کنم که کتاب‌های آسمانی یا از طریق امام قبلی یا پیامبر یا با مراجعه به کتب دیگه که در اختیار داره و که بر رسول خدا رسول الهی نازل شده، یا از طریق مثلا تحدیث و سخن گفتن فرشته با امام، یا از راه تفسیر قرآن که در قرآن بیان همه چیز اومده، یا از طرق دیگر. پاسخ این سوال اینه که همه مواردی که گفتیم هست، تمام مواردی که بهش اشاره کردیم وجود داره، که حالا به بعضی از این موارد ما مفصل تر میپردازیم. اولین منبع علم امام تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمه. یکی از راه‌های علوم ائمه علیه السلام تعلیم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سرآغاز این جنبه از علوم ائمه علیه از خود مولا امیرالمومنین بوده. ابتدای این جنبه از علوم از امام امیرالمومنین علیه السلام شروع شده. پیامبر از همون ابتدای کار از سوی پروردگار عالم مأمور شد که علوم نبوت رو نزد علی علیه السلام به ودیعت بنهد و در تعلیم و تربیت اون حضرت کوشا باشه، که پیامبر هم از هیچ کوششی فروگذار نکرد. مولا ابن رسول اسلام می‌فرمودند که علوم بسیاری در سینه ام نهفته که رسول خدا به من آموزش داده است. اگر کسانی یافت می‌شدند که توان فراگیری و استعداد لازم برای نگهداری از این علوم داشته باشند و با دقت و امانت آنچه می‌شنیدند رو بازگو می‌کردند، بخشی از اونها رو من نزدشون به امانت می‌سپردم و درهای از علوم رو بروشون می‌گشودم که از هر دری هزار در باز میشه. آیت المرام صفحه 518. به همین طور حضرت فرمودن در قرآن آیه یافت نمیشود مگر آنکه من از محل نزولش و شأن نزول اون آگاهم. دانش فراوان در سینم نهفته و پیش از آنکه مرا از دست بدهید از من بپرسید. هرگاه آیه نازل میشد و من در خدمت رسول خدا نبودم، منتظر میماند تا آنگاه که به حضورش میرسیدم مرا آگاه میساخت و میفرمود ای علی، در غیاب تو آیاتی نازل شده. بعد به شرح تنزیل و تعویل اونها پیامبر میپرداخت و به من آموزش میداد. ینابیع المودة که از منابع اهل سنت هست، صفحه 83. امام باقر علیه السلام فرمودن ای جابر، اگر ما، امام باقر به جابر ابن یزید جوفی فرمودن ای جابر، اگر ما بر مبنای نظر شخصی خودمون به بیان احادیث میپرداختیم، هلاکت ما قطعی بود. اما آگاه باش که احادیثی روایت میکنیم که از رسول خدا ذخیره کردیم، اونگونه که این مردم طلا و نقره رو ذخیره میکنن. مردم طلا و نقره ذخیره میکنن، ما احادیث پیامبر رو ذخیره کردیم. جامع احادیث شیعه جلد اول صفحه 130. این مطلب رو پیامبرم تصدیق کردن، اینکه تعلیم دادن به مولا. امیرون اسلام در علم به مقام رسید که پیامبر اون رو ستود و فرمود دانش گوارایت باد ای ابوالحسن، علم را مانند آب نوشیدی. زخایر العقبا صفحه 78. همچنین فرمود من شهر علم هستم و علی دروازه آن، هر کس جوهای دانش است باید از درش وارد شود. انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیعتها من بابها. مناقب خارزمی صفحه 40. رسول خدا با آگاهی از نیازهای علمی آینده جامعه اسلامی علوم خود رو به کسی سپرد که پاسخگوی همه نیازهای امت اسلامی باشه. ابن عباس میگه که رسول خدا میفرمود وقتی برای راز و نیاز با پروردگار آماده شدم، او با من سخن گفت و مناجات کرد. هر آنچه از جانب خداوند بزرگ آموختم به علی تعلیم دادم. پس علی دروازه علم من است. ینابیع المودة صفحه 69. تصدیق پیامبر نسبت به علم سرشار مولا امیرالمومنین علیه السلام رو امام حسین علیه السلام اینگونه نقل میکنه. وقتی آیه ما همه چیز رو در امام مبین به شما را آوردیم، حسین و فی امام مبین در سوره یاسین آیه 12، وقتی این آیه نازل شد، اصحاب از پیامبر پرسیدن که مقصود از امام مبین تورات است یا انجیل یا قرآن؟ پیامبر فرمود هیچ کدام. سپس متوجه پدرم امیرالمومنین شد و فرمود این امامی است که خداوند مخزن وجودش را از دانش و علوم سرشار کرده است. باز همون ینابیع المودة صفحه 77. اینا رو ما از منابع اهل سنت نقل کردیم که دیگه حرفی توش نباشه. خب ما یکی از منابع علم امام رو گفتیم، منابع دیگری هم برای علم امام وجود داره که انشاءالله در برنامه‌های آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
تشکر میکنم استاد. بنابراین وسعت علم امام به گونه ای هستش که هرچی از ایشان بپرسن پاسخ میدن و اون علم الکتابی که قرآن کریم به اون اشاره فرموده نزد امامان معصوم هستش و به امامان معصوم عنایت شده. استاد در پایان بحث به بحث منابع علم امام پرداختند که انشالله ادامه این بحث را در برنامه آینده در خدمتشون هستیم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
علمی رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستن. استاد اگه اجازه بفرمایی سوال یکی از شنوندگان عزیز رو میشنویم.
خواستم این فرق روح با جان چیه و وقتی میگن کسی روحش پرواز کرد با این که عمرش تموم شد جان تو به جان آفنگ تسلیم کرد چی هست و آیا روح قابل رشده یا جان قابل رشده و تفاوت و مزیت‌ها شما هستم شرط بفرمایید استاد. خیلی ممنون میشم. تشکر. بهزادی از نهاوند هست.
ممنون از شما آقای بهزادی. استاد در خدمت شما هستیم.
روح اون منبع جانه، یعنی آنچه که درش روح باشه میگن جان دارد و کسی که اونچه که درش روح نباشه میگن جان نداره. مثلا گیاه وقتی که روح داره میگن جان داره، وقتی خوش شد میگن دیگه جان نداره. حیوان همینطور، تا انقدری که روح داره حیوان جان داره. وقتی روح ازش جدا شد، مثلا کشته شد، ذبح شد، دیگه میگن حیوان دیگه جان نداره. انسان هم همینطوره، تا مادامی که روح به بدنش تعلق داره میگن زنده هست. وقتی که روح از بدن ارتباطش قطع شد میگن که مرده و دیگه جان نداره.
بله.
پس جان در واقع نتیجه روحه و گاهی هم اینها به جای هم استعمال میشن. اما از خونم که حالا روح یا روان یا چیزی از این قبیل وقتی که به بدن تعلق میگیره عنوانش میشه نفس. وقت نفس و روح هم مراتبی داره. روحی که در گیاهان هست بهش میگن نفس قاضیه نباتیه. روحی که در حیوان هست بهش میگن نفس سیاله حیوانیه.
بله.
که این روح خیلی قوی تر و بیشتره، منشأ آثار بیشتری است از اون روح گیاهان. روحی که در انسان هست بهش میگن نفس ناطقه انسانیه، که این خب از اون روح حیوان خیلی آثار بیشتری داره. در این روح تعقل هست، تفکر هست، در اون روح‌های قبلی نیست. و روح چهارمی وجود داره بهش میگن روح ایمان. کسانی که این روح رو دارن از لحاظ معنوی زنده هستن، کسانی که ندارن مرده هستن.
بله.
جان ندارن. روح پنجمی وجود داره بهش میگن روح القدس، که در انبیا و اولیاء خدا وجود داره، که اون روح در واقع باعث میشه که اونها به خدا نزدیک بشن و حیاتشون یه حیات بسیار شدید و ویژه باشه. نفس قابل رشده، نفسی که به بدن تعلق میگیره قابل رشده، ولذا انسان ما مراتبی از نفس داریم. نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، نفس راضیه، نفس مرضیه، نفس اماره به سو که نفس حیوانی باشه. اون قابل رشد و قابل ترقی هست. انسان میتونه با عبادت، با معرفت، کسب معرفت، با از خودم که ایجاد اون فضائل انسانی در وجود خودش نفسش رو رشد بده. اصطلاحا میگن سعه نفسانی پیدا بکنه، نفسش بزرگ بشه، سعه پیدا بکنه. و هرچی که نفس سعه بیشتری داشته باشه منشأ حیات و آثار بیشتری است. عرض کردم مثلا نفس حیوان با اینکه نفسه، اما اون شدت وجودی نفس انسان رو نداره. و وقتی که این حیوان مرد، بدنش که از بین میره نفسش هم محو میشه چون مجرد نیست.
بله.
نفس انسان هرگز محو نمیشه چون مجرده، باقی است. حالا هرچی که این سعه وجودی بیشتری پیدا بکنه، آثار و نتایجش و اون اثر وجودیش در عالم بیشتر خواهد بود. پس بله، نفس قابل رشد و قابل توسعه دادن هست. تأکید میکنم منظور ما از نفس همون روحی است که به بدن تعلق گرفته.
بنابراین روح هم قابل توسعه هستش دیگه.
وقتی با بدن که میشه بله.
بله.
وقتی
بله.
وقتی که جدا که میشه خب مجرد است و تغییر تحول درش راه نداره. ولی وقتی مرتبط میشه با بدن به اعتبار اون رشد و ترقی که به وسیله مثلا بدن نماز میکنه، روح بزرگ میشه.
بله.
بدن ایثار میکنه، انفاق میکنه، به شهادت میرسه، روح سعی وجودی پیدا میکنه.
بله. بله. خیلی ممنون استاد عزیز. برنامه ما را در فضای مجازی میتونید دنبال کنید به نشانی @radiomaarif. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
یکی از شنوندگان با شماره 0914-36-84 سوالی پیامک دادن برای ما که سلام، آیا جهانی قبل از خدا وجود داشته؟ این همه کائنات از کجا آمده استش؟ تشکر از شما شنونده عزیز. استاد در خدمتتون هستیم.
پاسخ اینه خیر، قبل از خدا، چون خدا همه عالم رو خلق کرده. یه قبل از خدا هو الاول.
بله.
خدا قبل از هر قبلیست و بعد از هر بعدیست، و الاول و الاخر. آیات اول سوره حدید رو دوستان بخونن. بنابراین قبل از خدا ما نداریم، بعد از خدا هم نداریم. او مبدأ همه عالم، همه کائنات، همه هستیست، همه وجودشون از خداست و قبل از خدا نبودن و خدا قبل نداره. این قبل و بعد مال موجوداتیست که اینها نبودن بعد ایجاد شدن. وقت میگیم که کی اینها را خلق کرد، کی خلق شدن، اما خدایی که هستیش از خودشه و هرگز زمان نداره، مکان نداره، دیگه قبل از هر مخلوقی او باید باشه، هو الاول و الاخر. همه کائنات، حالا چه مجرد چه غیر مجرد، همه مخلوق خدا هستن، همه ذاتن به خدا وابسته هستن و خدا هم آن به آن عالم رو خلق میکنه. یه لحظه ارادش رو از عالم بگیره، عالمی باقی نمیمونه، نه مادی نه مجرد. تصور اینه که مثلا خداوند یه زمانی فرض کن زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد و تمام شد، و یهودی ها اینجوری میگن که خداوند در 6 روز زمین آسمان رو خلق کرد و در روز هفتم که روز شنبه بود کار تموم شد و دیگه خدا رفت مرخصی و دیگه همش کار اشتغالاتی هم در عالم نداره. نه، این غلطه. عالم آن به آن خلق میشه. یه لحظه اگر خداوند ارادش از عالم گرفته بشه، عالمی باقی نمیمونه، نه زمین نه آسمان نه مجرد نه مادی. همه اینها هستیشون وابسته و مرهون وجود خداست. اگر نازی کند در هم فرور زن قالب ها، هیچی باقی نمیمونه. بخوام یه مثال عرض کنم که مطلب روشن‌تر بشه. شما تو ذهن خودتون یه آدمی رو خلق کنید، یه ورزشکار مثلا خلق کنید، تربیتش کنید، قهرمانش کنید با اون دستورالعملهایی که بهش میدید که بشه قهرمان همه دنیا در هر رشته ورزشی که دوست دارید. خب این از قدرت‌های ذهن شماست که میتونید کارو بکنه، آدمی رو، ورزشکاری رو ایجاد بکنه که آنچه شما میخواید تحت از خودم که برنامه که خودتون براش طراحی کردید به اوج قهرمانی همه دنیا برسه.
بله.
اما وجود او، قهرمانیش، همه هر چی که داره وابسته به ذهن شماست. همینقدر که ذهنتون رو از اون شخص منصرف کردید، چیزی باقی نمیمونه. هستی اون قهرمان با همه قدرتش، با همه توانایی، هر چی که داره به ذهن شما وابستگی داره. همین که ذهن ازش برداشته شد، دیگه باقی نمیمونه. کل نظام آفرینش نسبت به خودش این وضعیت داره.
بله.
یه مثال دیگه عرض بکنم. شما یک منبع نور در نظر بگیرید، چند تا اتاقی که اینها با هم ارتباط دارن، پنجره این اتاقا رو به هم مربوط میکنه. خب اتاق اول اون منبع نور توش روشنه، اتاق دوم از اون پنجره که به اتاق اول داره روشن شده، اتاق سوم از پنجره که به اتاق دوم داره روشن شده. نور اتاق دوم و سوم همش به خاطر ارتباط با اون اتاق اوله، ارتباط با اون منبع نوره. اگر اون پنجره اتاق اول بسته بشه، اتاق دوم سوم چی میشه؟
تاریک میشه،
تاریک محض میشه. کل نظام هستی رابطش با خدا اینجوریست که اگر ارتباطش با خدا قطع شد، دیگه موجودی باقی نمیمونه. پس او اول است و همه عالم هم توفیل وجود خداوند متعال.
استاد، این قبل و بعدی که این شنونده فرمودن در واقع در جایی معنا داره که زمان هستش. اون وقت اگر ما بتونیم عالمی رو تصور کنیم که اونجا زمان نیست و حرکتی وجود نداره، باز این قبل و بعد درست هستش یا نه؟
قبل و بعد دو نوع داریم، یک قبل و بعد زمانی، یک قبل و بعد ذاتی. موجود هستن که به لحاظ زمانی قبل و بعد ندارن.
بله.
اما به لحاظ ذاتی چرا؟ مجردات زمان ندارن، اما چون مخلوقن ذاتشون وابستهه. باز خدا قبل از اونهاست، قبل ذاتی نه قبل زمانی.
بله.
اونا زمان ندارن، حادثه زمانی نیستن که مثلا در یه زمانی فلان مجرد نبود بعدم به وجود اومد. نه، او همیشه بوده، او همیشه بوده، به لحاظ زمان همیشه بوده، اما وجودش از خودش نیست.
بله.
رو پای خودش نیست، وابسته به مبدأ عالم که خدا باشه است. بنابراین چه موجوداتی که حادث زمانی باشن، چه موجودی حادث زمانی نباشن، قدیم زمانی باشن، همه اینها به لحاظ